بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم تکسر و داد و ستد با نجوم بود. آیا تکسب به نجوم جایز است یا جایز نیست؟ اجیر بشه برای اخترگویی یا نظری رو که در اخترگویی به دست آورده است بفروشه، آیا جایزه یا نه؟ عرض می کنیم که سه حالت باز اینجا متصور است. حالت اول اجیر میشه برای اخترشناسی، بیان مسائل هیئت و نجوم، به این معنا که وضعیت ستارگان، حرکت اونها، قرب و بعدشون به یک دیگر، خواص فیزیکیشون رو بیان میکنه. خیلی از ستاره شناسان امروز خب لا شبهت در این که داد و ستد برای اخترشناسی و با احکام اخترشناسی مشکلی نداره. ادله حرمت نجوم از اخترشناسی انصراف داره. اگه کسی شک کنه اصالت البراءت حرمت جاریست، بذار این حالت مشکلی ندار. حالت دوم این است که داد و ستد میکنه با اخترگویی ولی به شکل تخمین. تاجری ازش سوال میکنه آیا در فلان ساعت من قرارداد ببندم با یه شرکت تجاری خوبه یا نه؟ اوضاع کواکب رو مطالعه میکنه، میگه انشاءالله خوبه ولی به شکلی هم نیست که حتمی حکم کنه، مخالف با قدر الهی باشه. مخالف با توسل و توکل و صدقه باشه، اینجور نیست. به شکل تخمین مطرح میکنه و پول میگیره در مقابلش. این هم این حالت هم از مطالب گذشته روشن شد. چه این داد و ستد به عنوان بیع باشه، اون معلومشو بفروشه، یا به عنوان اجاره باشه، مشکلی نداره. قبلا توضیحش گذشت. این گونه نظر در نجوم و اخبارش شرعا حرام نیست. اگر مالیت عرفیه و عقلائیه داشته باشد چه مشکلی داره؟ انسان اجیر بشه برای منفعتی که او منفعت مالیت داره، جمعی از عقلا در مقابلش پول میدن، چه اجیر بشه چه بفروشه اون معلومشو به خاطر مالیت عرفیش، عدم حرمت شرعی. هم بیعش درسته و هم اجارش درسته. بگم هر چی باشه از باب احتیاط، عیبی نداره، عیبی نداره، اصلا با دعا از بین برود، ولی از باب احتیاط میگه من نمیخوام تو این ساعت، حتی همین قدیم احتمال رو نمیخوام داشته باشه. به چی توجه نداره؟ از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ عرف بالاخره به این رمالا که مراجعه میکنن، به این افراد که مراجعه میکنن، بالاخره ببینید. اگر حالا بحث میکنیم او رو در مطلب بعدی، الان یه مطلب یه اشاره میکنیم، اگر واقعا برای این عمل جمعی، خب تو بحث رمز ارزا ما گفتیم این که بگیم مالیت یعنی ما یمیل و الیه همه عقلایی رو که قبول نکردیم. حضرت امام فرمودن ما یمیل و الیه ولو شخص واحد، گفتیم اینم نه، ولی اگه جمعی از عقلا به این مسئله مالیت برش قائل بودن، ارزش قائل بودن، یه جمعی بلند میشن 1000 کیلومتر میرن اون طرف، در یک آقاییست که میگن آقا اون نمیدونم سر کتاب باز میکنه از یه حرفایی که هیچ حسابی هم نداره و میره پیش او، الغریق و یتشبس و به کل حشیشه، میگه من توسلم قبول دارم، توکلم قبول دارم، صدقرم قبول دارم، ولی بالاخره میخوام دلم آروم بشه، اینم بگه یه چیزی به من، چه اشکالی داره؟ شما توضیح بدید اگر روزی عرف مالیت شه قبول نکرد، ولو جمع من العرف، بعدا بگید از بابی که مالیت نداره، منفعتی که مال نباشه یا شیعی که مال نباشه، نه متعلق اجاره قرار میگیره نه متعلق بیع قرار میگیره، ولی تا مادامی که مردم برش مالیت قائلن هم اجارش درست هم بیعش درست. ما هرچی باشه ما دلیلی بریم نداریم که نفی کنیم این رو. مردم بالاخره ببینید اون منفعتی از اون تصور میکنن، لذا میگم این منفعتی که من تصور میکنم ازش پول در مقابلش میدن، از این جهده بینه داره. بله عرف رو تخته کنید، در این برنامه توضیح بدید برای عرف اقدام به این مسئله نکنن. عرض کردم همین الان مسائل ورزشی اینا، بعضی یه وقتی یکی از همین آقایون بزرگی که تو هم ورزش و اینا از شخصیت مشهوری هم هست، یه وقتی خودش به من میگفت که الان مثلا این تیمی که اینجا هست نمیدونم یه کسی داره که میلیون ها پول بهش میده، میگه نمیدونم این ساعت چنینه، اون ساعت چنینه، این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، چیکار کنید؟ هر کی بله از نظر اون معاوضه ایبی نداره، از نظر اون شما ممکنه این نگاه رو داشته باشید. بله در بحث رمز ارزها اشاره کردید عند جمعی اگر این مالیت داشته باشه برای اونا معاوضهش ایبی نداره، چه اشکالی داره معاوضه برای اونا؟ بله این فکر رو باید زدود، ما هم اشاره کردیم که بالاخره اعتمادی به یه حرفا حتی اگر از باب احتیاط هم باشه کسی زندگیشو برای اساس بگذاره غلطه و شاید شر نهی میکنه ازش، نکته درستیه، اما بالاخره اگر جمعی برش مالیت قائل بودن چه اشکال داره؟ حالت سوم این است که اخبار جزمی می کند به این که فلان حرکت سیاره یا ستاره در این پدیده زمینی تأثیر دارد. این حالت سوم به نظر ما معاوضش باطله و تکسبش باطله. والوجه فی در مباحث سابق مکاسب محرمه اشاره کرده ایم که اگر عینی یا منفعتی شارع مقدس حرمت تکلیفی برای او و جمیع آثارش قرار بدهد ولو آن منفعت یا عین در نزد عرف مالیت داشته باشه، لکن شارع مقدس اگر جمیع تصرفات عرفی رو نسبت به اون شیء تحریم کنه، لازمش اینه که آن شیء مالیت و ارزش عند شارع نداره، مثل خمر که عین خارجی است مثلا، یا مثل غنا که یک فعل است، یه منفعت مترتبه است. شارع همه نوع تصرف و برداشت از این منفعت رو منع میکنه، یعنی مالیت نداره این شیء عند الشارع. نسبت به اخبار قطعی از احکام نجوم شارع مقدس تحریمش کرده، اخبار حرامه، ترتب اثر حرامه. وقتی این گونه منافع این اخبار حرام بود، لازمش اینه که شارع مقدس برای این اخبار ارزشی قائل نیست، مالیت نداره عند الشارع، لذا معاوضه بر این حکم نجومی، حکم قطعی نجومی، ضمن این که حرمت تکلیفی داره، معامله هم باطله، چون اکل مال به باطل خواهد. بله مشتری چه اعتقادی نداره؟ نه بس اینه که اگه همون مشتری اعتقاد جزمی داره میخواد معاوضه کنه، فرق نداره اگه طرفین اعتقاد جزمی دارن هر دو باطله. اگر گوینده اعتقاد جزمی داره از نظر او عیبی نداره، ولی مشتری حق اقدام برگی نداره اگر مشتری هم اعتقاد جزمی داره. اگر او جزمن میگوید مشتری اعتقاد جزمی نداره، نسبت به مشتری معاوضه عیبی نداره، اما نسبت به بایع معاوضه باطله. وقت در باب بیع بحث شده، اگه معاوضه نسبت به احد الطرفین باطل بود، دیگه بر او معاوضه اقدام نخواهد شد، دیگه او میشه باطل. دقت کنید، هازا تمام الکلام در مطالب تکسب بالنجوم. آخرین مطلب، اجازه بدید امروز برسیم این بحث رو تمام کنیم، یک نکته ای بخواهیم پایان بحث عرض کنیم، بعد از بحث یک ربع بعد خدمت دوستان هست. آخرین مطلبی که در بحث نجوم به مناسبت اشاره میکنیم، سوال چند نفر از دوستانم بود، توضیحش رو هم در بحث کهانت بیشتر بررسی میکنیم، این است که آیا اخبار به جفر و رمل و فال و امثال ذلك حکمش چیست؟ صاحب جواهر به مناسبت این بحث رو ذیل مبحث نجوم تا حدی اشاره میکنه. ما اصل توضیح و تفصیلش رو ذیل بحث کهانت مطرح میکنیم، فقط اینجا مختصر اشاره میکنم. سه چهار نفر از دوستان اصرار و سوال، و بعضی از آقایون که فلانی که جزء علماست مثلا، الان بعضی ها میرن پیشش، نمیدونم در فلان شهرستان اینقدر پول میدن، از خارج از کشور میان پولای زیادی عرض بهش میدن، سید مؤلف مثلا محترمیست، میگه از راه جبر من این مسئله رو مثلا به دست میارم، این معلومه رو میگویم چنین. خب این بساطا حکمش چیست؟ دقت کنید، فعلا مختصر اشاره میکنم، تو بحث کهانت به تفصیل بحث خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری از برخی از عبارتهاشون استفاده می شود که اخبار جزمی از مغیبات، امور غائبه، حرام است. فقط یه استثناء می کنند که بعض الجفر و رمل، که این از عبارت چون استفاده میشه، بعضی از جبرها حتی مثلا اخبار قطعیشم اشکال نداره. حالا عبارتشون اینه، اگر شما همین برداشت رو بکنید، فتبین من ذلک ان الاخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غیر النظر فی بعض ما یصح اعتباره که بعض الجبر و رمل محرم. ایشون میفهمن اخبار از مغیبات به مجرد کسی سوال کنه آقا جواب بده، بدون این که نگاه کنه در بعضی از منابعی که اعتبارش درسته مثل بعضی از جبر و رمل، اخبار از غائبات حرامه. یعنی عبارت اینه بعضی از جبر و رمل اگر کسی نگاه کنه و از این دوتا علم مثلا یا شبه علم مثلا استفاده بکنه و بعد اخبار کنه که ان اشکال نداره. یه عبارتی صاحب جواهر داره، اینم توجه کنید، نعم قد یقال لا بأس به بالعلوم النبویه کالجفر و نحوه مما یمنح الله تعالی به اولیاءه و احباءه ما انه لا ينبغي لمن منحه الله ذلك ابداعه و اظهار آثاره عند سواد الناس. کان ایشون هم میخواد بگه ممکنه بعضی از علوم نبویه در نزد بعضیا باشه، مثل جعفر مثلا، و اگه مثلا لا بأسه، بعضی اینجوری میگن نعم قد یقال که لا بأسه از این طریق خبر بدهد، ولو بعد میفرماین اگه کسی از اینا داشته باشد خوب نیست پیش همه مردم اظهار کنه. مردم بعد زیر صاحب جواهر میگن به نبوت و امامتم دوچار تزلزل میشن، اگه اینا در نزد هر کسی هست جبر و رمل و اینا و چه فرقی با امام داره، چه فرقی با نبی داره. دیدید بعضی ها برای بعضی از افراد هم چی کرامت هایی درست میکنن که آدم میگه اون کرامت ها برای معصوم هم گفته نشده، شنون قوی با لحن قاطع فلانی یه جوری که هر نه یه چیزی که برای معصوم هم گفته نشده. خب حالا ببینید این بحث مفصلی است، من فقط اینجا اشاره کنم چون دوستان میگفتن خیلی اصرار بعضی میکردن آقا یه چیزی گفته بشه، عمده بحثش در کهانه. اینجا دقت بکنید، یک نکته این است که آیا آن جبری که عند الائمه بوده است و عند حضرت حجت هست و علم ما کان و ما یکون در اون جبر موجود است همان جبر عند بعض الناس است یا نه اصلا اون نیست؟ یه اشتراک لحظیه، اون جبر یه چیز دیگه است، این جبر مدعا یه چیز دیگه است، اصلا فقط اشتراک در لفظ دارن. و آیا اون جبر از بعضی از روایات استفاده میشه اختصاص داره به نبی و وسیل و غیر نبی و وسیل در اون جبر راهی نداره اصلا؟ که حالا روایات چه بعد در جای خودش بررسی میکنیم، یکی یکی خواهیم گفت. مثلا این روایت رو ببینید، امام هفتم علیه السلام ان ابنی علی اکبر ولدی و ابرهم عندی و احبهم الی و هو ینظر معی فی الجبر ولم ينظر فيه الا نبي او وسي نبي. علوم مختلفی اهل بیت دارن، بعضیش ممکنه به غیر اهل بیت هم داده شده باشه، علم منایا و بلایا. در بعضی از روایات عمر نایم که به سلمان یه قسمتی از اون رو بگویی، ولی آیا جعفر که که از روایات استفاده میشه یه مکتوبه‌ای بوده است، حالا جلدش پوست گاوی بوده است یا مجموعه اون مکتوبه‌ای بوده و درش علم و ماکان و مایکون علوم انبیا بوده است. اون جفر از بعضی از روایات استفاده میشه اختصاص به نبی و وصی داره، جفری که امروز مطرح هست نوعی از علم اعداد است، درست منسوبش میکنن به اهل بیت ولی نوعی از علم اعداد است که 4-5 تا از کتاباش به کتابخونه من هست، به زحمت از جایی گیر آوردن. این خلاصش اینه، این علم جفر امروز که حروف رو براش تقسیمات قائلن، انواع تقسیمات، حروف ظلمانی، حروف نورانی، حروف تربیعی، حروف آسمانی، حروف دخانی، جداولی درست میکنن برای حروف، اون سوال رو از طرف میگیرن. اگه نسبت به شخص اسم خودش و اسم مادرش رو میگیرن، حروف رو تبدیل میکنن به اعدادی، اعداد رو در جداولی مینویسن، ضرب و تقسیمای رو اعداد انجام میدن، دوباره اون اعداد رو تبدیل به حروف میکنن، اون نهایتش هم میگن جبر صدیقین که 15 معادله است، حرف تبدیل به عدد میشه، عدد ضرب و تقسیم میشه، عدد ظلمانی باشه یه جور تقسیم میشه، عدد نورانی باشه جور دیگه تقسیم میشه، حاصل جمع دوباره تربیع میشه، دوباره طالع او دیده میشه، با او طالع جمع میشه، ضرب میشه، 15 گاهی ضرب و تقسیم داره، بعد یه عددی نتیجه میشه، اون عدد رو تبدیل به حرف میکنن و از اون حرف حدس میزنن جواب اون سوال رو، یا حدس میزنن وضعیت اون شخصیت رو. حرف ما اینه، جبری که امروز بعضی مدعیان من سنت بشیه من صوفیت و غیره همه را انتصاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام میدن، این جفر آن جفری نیست که اهل بیت داشتن، او یه کتابی بوده بهش مراجعه میکردن، یه شبه علمه، یه شبه محاسبه است. لذا این عبارت شیخ انصاری که تقریبا استثناء کردن اخبار حرام رو مگر بعضی از چیزایی که معتبر است که بعض الجفر و رمل، اصلا اینجوری نیست. این جفر فقط اسمش اشتراک لفظی داره با جفری که عند الائمه بوده، اسنادشم به امیر مؤمنان علی علیه السلام به هیچ وجه ثابت نیست، صرف ادعاست. هیچ دلیلی برای اینکه این جبر اون جبری که عند الائمه بوده نیست. لذا حالا خلاصه مطلب، لذا این که این اخبار به جبر، حالا رملن از عفت به مراتب از جبر که اونم دیگه بر جای خودش اشاره میکنی، این اخبار از مسیر جبر مثل اخبار از تنجیم میمونه، نه زندگی باید بر اساسش بنیان گذاری بشه. اخبار قطعیش درست نیست، اگه اخبار تخمینی بکنه، این اخبار تخمینی خیلی جای اعتبار نداره در باب شهادت و امثال زاله. حالا کسی اگه دلش خواست گم شده ای داره، فرزندش گم شده، نگران الغریق و یتشبس به کل حشیشه، هر چی بگن هر جا بگن میره میزنه این در اون در تا مشکلش یه جوری رفت بشه. ما نمیخوایم بگیم حالا نرود اون یک بار، اینو نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم این که عبارت شیخ انصاری و بعضی از عبارتهای صاحب جواهر که ان عبارت صاحب جواهر علوم نبویه مثل جبر و اگه به بعضی داده باشن در مقابل همه مردم اظهار نکنن، یه حرفا نیست. این اسنادش به علوم نبویه و ولویه و اینا اول کلامه، بسا مثل احکام نجوم میمونه. اگه اخبار قطعی کنه حرام، تکذب بهش حرام، اکل مال به باطل، همه اینها، همه این احکامی که در باب نجوم گفتیم اونجا هم جاری میشه. توضیح مفصل درش با ذکر بعضی از خصوصیات و بررسی روایات زیر بحث کهانت مطرح خواهیم کرد. هذا تمام الکلام در بحث تنجیم که حالا مفصلم وارد شدیم، نمیدونم 20-20 چند جلسه طول کشید این بحث. بحث بعدیمون که بعد از تعطیلات انشاءالله 23 بهمن خواهد بود، بحث بررسی حفظ کتب زلال است. این چند دقیقه‌ای که فرصت هست اجازه بدید نکته کوتاهی رو من اشاره کنم. مناسبت‌های فراوانی رو در پیش رو داریم در این چند روز. عمده مناسبتش بعثت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، رحلت جناب ابو طالب و دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی. خب چند روزم حوزه تعطیل کرده، از فردا تا 23 بهمن حوزه تعطیل کرده. دوستانی که توان و فرصت و فضای تبلیغ برشونی چند روز فراهمه، خب مطلوبه که به این امر بپردازن، نکات مختلف رو برای مردم تذکر بدن. از جمله نکته مهمی که توجه بهش لازمه، تأکید بر شرکت مردم در انتخابات پیش روست. عزیزه ببینید، من قبول دارم فاصله بین واقعیت‌های موجود و بایدهایی که در انقلاب اسلامی ترسیم می کردیم فاصله زیاده. انقلاب اسلامی می توانست بیشتر در مسیر تعالی و ترقی قرار بگیره. منحرفان داخلی، مانع تراشان دشمنان خارجی، کمکاری بعضی از مسئولین، عوامل نفوذی در بدنه اجرایی مانع از این تعالی شد. لکن معذالک توفیقات انقلاب اسلامی در طول این سالها هم فراوان و قابل ذکر است. در تولید علم، شاخصهای توسعه، بست فرهنگ اسلامی، پیشرفت‌های پزشکی صنعتی، گسترش فرهنگی مکتب اسلام برگرفته شده از مکتب اهل بیت در دنیا، اینا توفیقات فراوانی بوده است که برای شخص منصف به هیچ وجه قابل انکار نیست. دقت کنید، من قبول دارم در مسائل معیشتی، مسائل اقتصادی مردم مشکلاتی دارن. عرض کردم در یک جمعی که روز پنجشنبه خدمت دوستان بودیم، اگر دولت با همه زحماتی که میکشه، اگر به دو سخنرانی که رهبر معظم انقلاب پارسال در جمع تولیدگران و امسال در همون جمع مطرح کردند و نکات بسیار مهمی رو در این دو سخنرانی بیان کردن که اگر دولت دامن همت به کمر بزنه به همون نکات عمل کنه، ما پیشرفت کشور از جهات معیشتی و جهات اقتصادی هم کاملا قابل توجه خواهد بود. دولت اگر از کارشناسان قوی استفاده کنه، مجلس اگر مجلس متدین متخصص و انقلابی و به دور از مطامع دنیوی باشد، قسمت معظمی از مشکلات اقتصادی کشور رو هم هماهنگی دولت با مجلس میتونه برطرف کنه. لذا ضمن توجه به این پیشرفت ها، ضمن آگاهی بر این کاستی ها، اون چه ارزم هست این است که ما نمیتوانیم به خاطر این کاستی ها شانه از زیر بار خالی کنیم. سرنوشت انقلاب اسلامی و سرنوشت کشور به طور بسیار عمده به انتخابات بستگی دارد. دقت کنید، بنده گله ها رو توجه دارم. ضمن تشکر از زحمات دولت، بنده عرض بکنم در قسمتی از مباحث فرهنگی، در قسمتی از مباحث اقتصادی، ما گله های جدی و نقده های جدی نسبت دولت داریم. نمیخوام اینا رو مصادیقشان عرض بکنم در آستانه بعثت و ایام دهه فجر کامتون تلخ بشه، نه، اونا رو ما در جای خودش به خودشونم اشاره کردیم، گفتیم و میگوییم، وقتشم مصادیقش متعرف میشیم. لیکن معذالت موفقیت های دولت رو هم منکر نیستیم، تلاش های آقایون رو هم قبول داریم، واقعا برای توفیقشون هم دعا میکنیم، ولی اون کاستی ها، حتی اون نقص ها و نقدهای فرهنگی و اقتصادی که به دولت هست، اینا نباید ما رو دلسرد کنه، مانع از حضورمون در انتخابات بشه. ببینید، بارها این روایت رو عرض کردم، سلطان سریر ارتضا، الامام علی ابن مسرقا علیه آلاف و تحییت و سنا، جمله بلندی دارن: احسنو جوار النعم فإنها وحشیتون ما نعت عن قوم فعادت الیه. پاس دارید، نیکو بدارید همراهی و همجواری با نعمتهای الهی رو، خوب استفاده کنید از نعمتهای الهی، پاس بدارید همراهی نعمتها رو با خودتون. چرا؟ لأنها وحشیتون، نعمتهای الهی گریز پاس. ما نعت عن قوم فعادت الیهم، سنت الهی نیست که اگه نعمت رو خدا به قومی داد شکر نکردن اون نعمت از دستشون رفت دیگه دوباره بهشون بر نمیگرد. انقلاب اسلامی نعمت الهی است برای کشور، باید پاس داریم انقلاب رو. فَإِنَّهَا وَحْشِيَّةٌ مَا نَعَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِ. اگه این نعمت از قومی گرفته شد دیگه بهشون بر نمیگرده. و یکی از مصادیق مهم پاسداشت این نعمت شرکت در انتخابات هست. انشاءالله امیدواریم که این نکتر عزیزان با زبان درستی برای مردم هم تبیین کنن و این نکتر برای مردم هم با مردم هم حوار و گفتگو داشته باشن، شبهاتشون حل کنن، تا مردم هم انگیزه شرکت در این امر رو داشته باشن. انشالله عزیز رو به خدا بسپاریم. عمر و حیاتی بود، توفیقی بود. 23 بهمن انشالله خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم و رحمت الله. با استعانت از خدا و ائمه، از همون علوم غریبه دفتر و رمل و روی حروف ابجد و پدر و مادری چه فرمودید؟ بله. حضرت استاد، اگر مشکل کسی واقعا حل بشه آیا اشکال داره؟
نه، اشکال نداره، به صورت تخمین هم میگه انشالله نه عیبی نداره.
خوشحال شدم.
خواهش میکنم سید. یا الله سلام علیکم.
بله
حالا دیگه دیگه نه اصلا ما حالا که روانشناختی مشتری شد اون داره اخبار قطعی میکنه، خب اون که اخبار قطعی میکنه داره کار حرامی انجام میده. آیا بر این فعل حرام شارع اثر مالیت بار کرده؟ شارع میگه نه بگو، نه بنویس، نه اعلام کن، نه ترتیب اثر بده. یعنی من شارع مالیت خوب بله مالیت نداره. نه 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 ببینید مشتری اینجا اینه، مشتری تارتن به این اخبار یقینی ترتیب اثر نمیده، میگه آقا من این حرفی رو میگیرم یه احتمالی برش قائله. ببینید اینجا وقتی مشتری داره میگه من قبول ندارم این اخبار قطعی شد، تو بگو من قبول ندارم یقینا این چنینه، نه خیر حرف تو میشنوم. آقا گم شده علم عدد میگه در یک خانه سقفش چوبیه، اطرافش از یه حرفا میزنن دیگه، برو اونجا. یه بیچاره میگه خب من که نمیدونم تو چی میگی، درسته درست نیست، ولی دیگه گرفتارم، صدقم هم میدم، توسلم هم میکنم، میرم ببینم حالا اونجا هست یا نیست. خب ببینید این الان ترتیب اثر دادن اینها که حرام نیست، که این ترتیب اثر دادن احتیاطی که حرام نیست. لذا ما باشیم و مشتری، اگر مشتری بخواد در مقابل این خبر پول بده مشکلی نداره، اما بس اینه که مبادله علی شیء واحد، او شیء واحد عند بایه اخبار قطعیه، عند این میگم من اخبار قطعی تو قبول ندارم، من برای تخمین میخوام پول بدم، تخمینم که متعلق به این نیست. نه همین میگه متعلق به این نیست دیگه، تخمین این که متعلق به این نیست. لذا ببینید الان این معاوضه باطله. خب بله معاوضه باطله، چه مشتری یقین بکنه چه یقین نکنه، ولی نسبت ببینید توجه این بود که آیا میتونیم به این مشتری بگوییم شما داری عملی حرامی انجام میدی با اینکه اذعان و اون چیز نداره. نخیر بله دیگه این فعل حرام، نه این فعل متصف بین اعتقاد حرام میشه در بحثش، فعل متصف بین اعتقاد دیگه حرام. عملا سماع این اخبار قطعی اگر به عنوان اخبار قطعی باشه برش حرام میشه.
خب
ولی بطلان ثابته، بلا شبه بطلان ثابته. از کردم اگه تصویری بشود که مشتری نمیخواد پول در مقابل اخبار قطعی بدهد، خب نسبت به مشتری عیبی نداره، بگه من پول در مقابل اخبار تخمینی میرم، خیلی خوب، ولی اینجا که اخبار تخمینی نیست، اینجا مبیع اخبار قطعیه یا اجیر شده برای اون منفعتی که اخبار قطعیه در حقیقت، لذا مشکل خواهد بود. شما از یک طرف هم که فرض کنید ما معاوضه‌ای که من یک طرف باطل باشه در باب بی روشن شده باطل، اون معاوضه او قابل تصحیح نیست. بله چرا بودی؟ مالیت گفتم اوسع از مار امام میگوید
هرانچه که بیش از یک نفر
بود. بله اوسع از مار امام میفرماید، از مکاسب محرمه امام آوردیم خوندیم نقدم کردیم این رو. حالا ببینید اگر امام که انه امام دو طرف که باید داشته باشه، ولی فرض کنید همین دو طرف به تنهایی مالیت رو قائلن، ما اول کلام اگه یه چیزی بود که نه عرف نه جمع من العقلا مالیتش قبول نمی کردن، ما اینجا رو تردید داریم. بازم اگر اون جمع من العقلا ببینید
جمع که دو باشه
ببینید عیبی نداره. ببینید بحث کردید تو بحث رمزارزها، ببینید کاملا سه چهار جلسه بحث مالیت رو بحث کردید. به نظر ما دلیل عرض کنم لفظی بر مالیت نداری، بس کردیم بس اقلاییست، اقدام اقلا بر این مسئله اگه جمعی باشن اقدام کنن برش، ولو جمع دیگر بگن مالیت نداره. لذا مثال زدیم به بعضی از پولهای بعضی از کشورها، بعضی از مسائل دیگه تو بس رمز ارزان تقریبا مالیت چه از امیر را ثابت کردیم که جمع کثیر من الاقلا از ارباب ملل و نحل مختلف برای بیت کوین مالیت قائلن. رضا گفتیم این ولو جمع دیگری از اقلا بگن مالیت نداره، همین لکب. حالا دیگه بحث های مبنایش اونجا دیگه باید بشه بد و یا در باب بی باید بحث بشه بررسی بشه. بله حالا بگید بله بذار تو بحث کهانت اونا رو کاملا ببینید. ما آیا این اخبار جزمیه؟ اخبار جزمی نیست. همه تقریبا هویت بحث همین بحثه، هویت بحث این بحثه. ولی اگر اخبار جزمی باشه به هیچ وقت درست نیست. اگر اخبار جزمی نباشه، باز اگر بخواد کسی زندگیشو برای اساس بنیان بگذاره، او جزو حالتهایی است که ما گفتیم شریعت منع میکنه. باش عوام زدگی مردم که لهو انواع اون شد تا اینم یکی و مگه خدا خیرت بده، مگه قسمتی از جبر که ادعا میشه و بده من در آوردین نیست؟ در جبر اختلافات، در جبر ببینید اختلافات در جبر. حالا میرسیم اون بحث موکل و در زیر کهانت بحث میکنیم. بحث خیلی طولانیه که آیا اصلا کهانت یعنی چی؟ آیا همه این موارد رو کهانت شامل میشه؟ یا نه کهانت شامل نمیشه؟ باز کهانت مصداق یک اخبار جزمیه؟ اینا رو بذارید اونجا دیگه به تفصیل. الان ما احد مصادیق که نجوم باشه تقریبا بحثاشو کردیم. در زیر کهانت بحث جامعتری مطرح میشود. تک تک این موارد رو اونایی که مهمه اشاره میکنیم بهش و بعد ملاکات رو تطبیق میدیم و توضیحاتی نسبت بهش میدیم. بله. مگر اون روایت که حسن ابن محبوب رو میرسیم دیگه، از در سندی قبول کنه که ما سند که گفتیم بلو تا دیدن حسن ابن محبوب است و که نینست گفتن درست موری شبه در سند کردیم، کسی به اطلاق او تمسک کنه، حال دیگه تو بحث کهانت در زیر کهانت اینا توضیح بیشتری میگه. اینقدرم که گفتیم بعضی از دوستان اصرار داشتن و مصادیق و جنین و جنان و ما مبتلا به است و به مردم
دانشگاهی هم در بعضی دانشگاهی رو با یک رشته آکادمیک هستن،
علوم غریبه و علوم غریبه. بله بله بله. البته میدونید حتی جبر اونجا اشاره میکنیم، حتی جبر سابقه تاریخی قبل از اسلام، حتی بحث جبر سابقه. لذا اصلا ببینید اون نکته که امروز خیلی مهم هست به نظر من، ببینید برای شیخ انصاری و برای صاحب جواهر به نظر من اشتباه پیش آمده تعارف ندارید. این اشتراط لحظیه، یعنی دیدن جبر مثلا عندنا جبر است که ان شیخ انصاری که بعض مثلا امور محصله دنیا چی؟ اصلا اختصاصم قبول نداشته باشن، من عینه تثبتونه که میگید این جفر آن جفر است، یا اگر اختصاص را قبول نداشته باشن که ان از عبارت شیخ انصاری استفاده میشود اخبار جزمی به جفر اشکال نداره. مدلی لعله بله بله ما بحث کردیم کدام نیست این آن
جفر.
خب اشاره کردیم دیگه، اشاره کردیم. آیا اون جفر عند ائمه علم اعداده؟ از کجا معلوم علم اعداده؟ اون یک محتواییش که علم ماکان و مایکون فیه هست، نگاه میکنن اخبار میکنن، نگاه میکنن خبر میدن. بله؟ ابدا این جفری ها میگن ما از راه محاسبه و چنین و چنان و لذا اسم میگیره و از نزدیک دیدم چکار میکنن اینا، ورق میذاره جلوش اسم، وقتی شخصی اسم طرف و اسم مادر چه میگیره تبدیل به حروف ابجد میکنه، دوباره این حروف حروف ظلمانیه حروف نورانیه، جدول میکشه اگر حروف ظلمانیه تبدیل به این اعداد میشه، اگر نیست اینه چنینه، یه سفر پر میکنه بعد عدد استخراج میکنه، عدد رو دوباره تبدیل به حرف میکنه، از او حدس میزنه. این که اون که دوشنه که این نیستی، یه شبه علمیه درست شده و اونم محتواست، محتوا به اونها داده شده است. بله. البته اون روایت اختصاص هم کسی علاما به والی فرد آخر نعیم ابن قابوس، نعیم ابن قابوس البته توصیق شیخ مفید رو در ارشاد داره، اونو که خودش که بحث میکنه ممکنه کسی اونو قبول نکنه، ولی اگر قبولم نکنه من دلیل بر این که این آن است، آخه این آقایون انتصاب میدن سنتن و شیعتن مخصوصا من المتصرفه عند اهل سنه. من در مغرب عربی دیدم در سوریه دیدم، در قطر دیدم نمونش بعضی از متصدقه ی اهل سنت، میگن اصلا ما این رأس تعمیر داریم، خب سنتتون کوکین حضرت امیره، نقل شده است که حضرت امیر مثلا اینجوری فلان. یک کسی در مکه، یکی از خیلی آدم بزرگی هم بود، متوایل به تشیع هم بود خیلی، همین ادعای جفر میکرد و فلان. حالا چند بارم که امتحان شد، بعد خطا شدش، گفتیم یه چیزی تو جیبم قرار دادم، گفتم اینو پیدا کن، گم شده فلان، یه چیزایی گفت که بعد از اینجا سفر برید فلان، گفتم بین عمره و حج خروج از مکه که مشکل داره که اینو برام از جیبم درآوردم اینجا. یا این چطور جفریه که باید برید بیرون مکه پیدا کنم تو جیب من ببین میرن عربی بزنید روزم آقای من تو جیب من اتصاب به حضرت امیرم میدن دو چنین و چنان و بله بله. خب نه، اونا راه ره اشتباه میرن اینه. اون طرفای شبا در جنوب خراسان یک کسی بود، آقای دکتر غلام، صف میکشیدن مردم بسار
نه میخواده
که مطلعه حالا تو کهانت میرسیم دیگه، تو کهانت حالا دیگه اونجا بذارید، چون یک ارتباطاتیم با بحث کهانت داره، یه ارتباطاتیم با او بحث داره باز غیر از تنجیم. تنجیم همینجد خوبه، همین مقدار بحث تمام شد. اون موارد دیگه یک ارتباطیم، آیا اونا مصداقی از مصادیق کهانت هستن نیستن، اونجا حتما باید بحث بشه تا مناسبت گیری بشه و ادامه پیدا کنه. چی میخواسته بگی شیخم؟
این نسبت بار خلاف واقع
بله
نمیشه از بحث تنجیم کلن خواهده چون یک
دیگه اشاره کردیم اخبار اگر در بعضی حالاتش شرا، در بعضی از حالاتش کذب میشه، اخبار کذب حرامه، در بعضی از حالاتش اخبار قول به غیر علم است، اشاره کردیم مصادیقی هم که قول به غیر علم باشد، حرفای امام رو گفتیم، گفتیم ادله در بعضی کذب میاریم، قول به غیر علم هم حرام است. حالا تجربی که دیگه بعضی اگر منجر به تجربی بشه، بعضی مصادیقی باشه منجر به تجربی بشه، احکام تجربی که در اصول بحث کردیم ازش. عیبی نداره، عیبی نداره، ولی از کجا این است؟ با تطابق ثابت بشه از کجا آن است؟ اولا اختصاصش به نبی اوسی جدیه، لذا بله بعضی از یه قسمتی از اون علوم اهل بیت مثل منایا و بلایا روایت رو سند داره یا نداره، روایت داریم حضرت میفرماد امر شدی میرو به سلمان هم بگی، اما نسبت به جبر اینجوری نیست. لذا اصلا اگر مختصات بوده گفتن به کسی از کجا معلوم؟ کدوم دلیل بر اینه؟ این که صوفیه ی اهل سنت بگن جبری که از علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست ما رسیده، این مد دلیلو علیه دلیلی برش نده. بله در نه در بحث چیز طالع بینی دو قسمه، یه قسم طالع بینی میشه تنجیم، یه قسم طالع بینی نه، باز بر میگرده به بحث نمیدونم علم عدد و علم اکسیر و اینا که باز زیر کهانت اشاره ای بشه.
جفت رمدی که تو کلام صاحب جواهر اومده این عطف تفسیری نیست، اصلا به جفت اهل بیت کار نداره و
جبرولم نه همون اعداد رو میگه، یعنی اون نبویه رو دقت کنید، نمیدونم داری نداری تو جعبه جادویی بزن ببین عبارت میتونی اینجوری، این صرف شما محققی دیگه، صرف احتمال بدید، نقلیه یه احتمال که فایده نداره، شاید عطف تفسیری باشه، یه مراجعه بکنید عبارت جواهر رو ببینید آیا میتوان این رو گفت از عبارت جواهر یا نمیتوان این رو گفت.
شما تفصیل بین جبر ابیض و احمر نمیدید؟
ابیض احمر بله، ابیض چیه؟ این جای خودش دیگه، چرا؟
بعدش شاید زورانه هم بشه
اصلا جبر ابیض و احمر جبر احمر روایات معتبر داریم اشاره به یک نوع سلاحی است که این سلاح سربسته تا ظهور حضرت حجت مانده است و این سلاح باید در وقت ظهور حضرت حجت به دست حضرت حجت دستگیری، یعنی حضرت از اون سلاح استفاده کنه. وقت جبر ابیض چیه روایات، چرا اینا رو عمر بررسی کردیم، روایاتش رو آوردیم بعدم بحث میکنیم.
روایات این سلاحات هم سلاحات هم
من اون میگه حقه، او ادعا میکنه میگه همش حقه، میگه ولا تلبس الحق بالباطل، کدوم باطله؟ او ادعا میکنه همش حقه. بشینید پای صحبت اینو، او که نمیگه مزج تو به الله، اگر مزج بین حق و باطل باشه که اون که خب مسلمه که یخذ من هازا زقسون و من هازا زقسون و یمزجان و هنالکه یستول شیطان علی اولیائه. اگر مزج بین حق و باطل باشه که مسلمه، اون میگه همش حقه، و ادعای حقیقت مطلب رو میکنه. همین آقا سیدی که ادیب است و کتابای زیادی نوشته است و امروز گفتند آقا فقط خارجی ها دیگه، داخلی ها نه، بیچاره تومن میدن هیچی، فقط خارجی ها بیان. من سراغ دارم از کشورهای مختلف، چرا میان یه گاو صندوقی هم از باز میکنه، دلارا رو میگیره، بعد با جب و اینا محاسبت میدونی مردم هم که الحمدلله العوام و دیگه چکار کنیم،
همونم که اکثرش مصاب باشه
و اونم نیست، اونم مردم که اصلا خبر ندارم اونجا خیرت بده، یه مورد هم حسابه باشه او به اون میگه، او به اون میگه، او به اون میگوید، بالاخره ولی اگر احصائیه ای